بسم الله الرحمن الرحيم. قولي رو که به ذوق بودن بیاض قائل بود رد می کردیم، گفتیم که در رد اینها چهار مطلب گفته میشه، یعنی چهار ایراد بر اینها داریم. ایراد سوم رو میخوندیم. در ایراد سوم بحث طبیعت و صنعت پیش آمد به مناسبت. بعد تفاوت بین طبیعت و صنعت رو ذکر کردیم، گفتیم سه تفاوت بینشون گفته شده. دو تفاوتش رو خوندیم و اما تفاوت سوم، طبیعت اقسام افعالش قوتن و فعلا نامتناهیه و طرقش از نظر اندازه و قسمت و اقسامش نامتناهیه. یعنی برای کار طبیعت طرقی هست که این طرق نامتناهیان، اقسامی دارند، اقسام نامتناهی، افعالش قوتن نامتناهی، فعلا نامتناهی است. اما صنعت اینطور نیست. صنعت خیلی از چیزهایی رو که بالقوه هستن نمیتونه تبدیل به بالفعل کنه، پس اون نامتناهی نیست. صنعت یه مقدار محدودی کار میتونه انجام بده، نه مقدار نامحدود، برخلاف طبیعت که بر نامحدود قدرت داره، چه بالفعل چه بالقوه. اون چیزهایی که بالقوه داره نامحدودن، اون چیزهایی هم که از قوه به فعلیت رسونده نامحدودن. و همچنین مذاهب و طرقش، طرق طبیعت قسمتن و نسبتن نامحدوده. قسمتن یعنی دارای اقسام نامحدوده، نسبتن یعنی ارتباطاتشون هم به همچنان است که نامحدودن. یکی رو نمیتونیم قسمتشون، تمام قسمتشون نمیتونیم استقصا کنیم، تمام اقسامشون نمیتونیم استقصا کنیم. و همچنین ارتباطاتی که بین اینهاست، یکی رو نسبت به دیگری، اون هم نمیتونیم استقصا کنیم، به خاطر اینکه بی‌نهایته. برخلاف صنعت که بر این مقدار محدودی میتونه اثر بذاره. نه خیر، الان عکس نشده، هنوزم طبیعت قدرتش زیاده. شما هر گیاهی رو، توجه کنید، چقدر ما گیاه داریم، جزئیاتش رو که توجه کنید که دیگه هیچ، حالا کلیاتش هم توجه کنید تقریبا از حصر بیرونه، وقت همه اینا کار طبیعته. باز بالقوه این طبیعت قدرت بر گیاهایی داره که هنوز وجود نگرفتن، یا قدرت بر حیواناتی داره که ممکن در آینده وجود بگیرن، قدرت بر حیوانات و گیاهاتی داشته که منقرض شدن. این همه بالقوه هاست، بالفعلاشون. بله، زندگی ما با مصنوعات بیشتر سر کار داره، غیر از اینه که بله زندگی ما بیشتر با مصنوعات سر کار داره، اما اینطور نیست که مصنوعات بیشتر از طبیعت باشن. طبیعت بیشترن، مصنوعات در زندگی ما بیشتر داره دخالت میکنه. البته بازم نمیشه گفت اون استفاده هایی هم که ما داریم از طبیعت کم نیست، همون مصنوعات خودمون هم باز از طبیعت گرفته شده. نه، علی حال میشه گفتش که بازم میشه گفت همه چی طبیعت، صنعت هم آخرش. بله صنعت که پیش رفته خیلی، اما به این حدی که باز به طبیعت برسه ظاهرا هنوزم نرسیده. این فرق، در فرق سومم، صنعت قدیم، در صنعت قدیم کمتر از طبیعت بوده، صنعت جدید هم کمتر از طبیعت. این فرق سوم هم که در زمان شیخ فرق درستی بوده، حالا فرق درستیه. فقط اون فرق دوم ممکنه بتونیم بگیم که در زمان ما فرق کرده، یعنی از بین تقریبا رفته، بازم شاید نتونیم اونم بگیم. و طبیعت لا تتناها مذاهبها فی القسمت و النسبه قوتن و فعلا. مذاهب یعنی طرق، طبیعت طرقش متناهی نیست. فی القسمت و النسبه یعنی در اقسام، اقسام نامتناهی داره، و نصف ارتباطاتی که به هم داره ارتباطات نامتناهی است. قوتن و فعلا، چه طرقی که بالقوه داره هنوز به فعلیت نرسونده در آینده ممکنه برسونه، چه طرقی که بالفعل داره، افعالش بالقوه و بالفعل، طرقش بالقوه و بالفعل، همه نامحدوده. اقسام این طرق، ارتباطات این طرق، همه نامحدوده. ولی صناعت لا یمکن ان تخرج جمیع ما فی الضمیر منها الى الفعل. ضمیر منها رو به صنعت میتونیم برگردونیم، ولی بهتر اینه که به طبیعت برگردونیم. ما به طبیعت برمیگردونیم و صناعت ممکن نیست که خارج کند جمیع آنچه را که از طبیعت در ضمیر است و بالقوه است، نمیتونه اخراج کنه الی الفعل. ما فی الضمیر یعنی در قوه، آنچه که در قوه طبیعت، صنعت نمیتونه به بالفعل خارج کنه. بعضی از بالقوه ها رو میتونه به بالفعل خارج کنه. پس صنعت خیلی ضعیفتر از طبیعت. طبیعت همه بالقوه هاشو میتونه به بالفعل برسونه، حالا یا با طول کشیدن یا به سرعت. اگه بالقوه بعید باشه بعد از این که تبدیلش کرده به بالقوه قریب، اگه بالقوه قریب باشه که مستقیما به بالفعل تبدیلش میکنه. اما صنعت اینطور نیست. صنعت خیلی از مافذ ضمیرهای طبیعت رو، یعنی خیلی از بالقوه های طبیعت رو نمیتونه تبدیل کنه به بالفعل. اگر ضمیر برگردونه به صنعت، یعنی خیلی از بالقوه های خود صنعت رو صنعت نمیتونه تبدیل کنه به بالفعل. ولی اگه به طبیعت برگردونه بهتره. فقط بانه بعد از اینکه این جمله معترضه که فرق بین صنعت و طبیعت تموم شد، دو مرتبه برمیگردن به اصل مطلب. البته در جلسه گذشته عرض شد که این عبارت جمله معترضه نیست، ارتباط داره به بحث. فقط بان من هازا ان البیاض بالحقیقه فی الاشیاء لیس بذوئن. بیاض در اشیاء ذوق نیست اونطوری که شما ادعا کردید. با این سه دلیل باطل شد قول شما که بیاض رو ذوق میگرفتید. هنوز وارد دلیل چهارم نشدیم، اشکال چهارم رو برای آقایون وارد نمی کنیم هنوز. تتمه اشکال سوم، باز مطالبی داریم. ما میگیم که قبول داریم که هوا در سفید کردن اشیا دخالت داره، ولی نه به اون نحوی که شما میگید. شما میگید مخالطت هوا دخالت داره. ما میگیم گاهی مخالطت هوا دخالت داره، گاهی احاله کردن هوا، یعنی استحاله کردنش دخالت داره. هوا گاهی در یه جسمی وارد میشه و اون جسم رو استحاله میکنه، کیفیتی رو که داشته عوض میکنه، به کیفیت دیگری تبدیل میکنه که اون کیفیت باعث بیاض میشه، مزاج این شی رو عوض میکنه، که این مزاج وقتی عوض شد بیاض حادث میشه. بیاض واقعا حادث میشه، نه به خیال میاد. پس ما مخلوط شدن هوا رو و دخالت داشتن هوا در تبییض و سفید کردن اشیا رو قبول داریم، اما نه این که منحصرش کنیم به صرف مخالطه. ما میگیم گاهی به صرف مخالطه است، در اون صورت بیاض به نظر میرسه، گاهی نه، مخلوط میشه و مزاج جدیدی در این شی درست میکنه، یک کیفیت جدیدی به وجود میاره. این مزاج باعث میشه که بیاض حاصل بشه، بیاض واقعی نه بیاض خیالی. پس ما دخالت هوا رو قبول میکنیم، منتها منحصرش نمیکنیم به اون نوع دخالتی که شما میگید که فقط علی سبیل المخالطه باشه، بلکه میگیم گاهی علی سبیل المخالطه است، گاهی علی سبیل الاحاله است که شی رو استحاله میکنه، مزاج جدید با کیفیت جدید میسازه. ثم لسنا نمنع که للهوا تأثیری باشد در امر تبییض، در سفید کردن، ولی لیس علی الوجه الذی یقولون، به اون وجهی که اونا میگن نیست، یعنی علی سبیل المخالطه فقط نیست. علی الوجه الذی یقولون یعنی علی سبیل المخالطه فقط نیست، بلکه همونطور که بعدا میگیم علی سبیل المخالطه است در بعضی موارد و علی سبیل الاحاله است در بعضی موارد. بل به احداث المزاج المبیض، بلکه به این است که حادث کند مزاجی که اون مزاج سفید کننده این جسمه، یعنی تبییض رو در این جسم ایجاد میکنه. نسخه ای داریم بل به احداث المزاج از تبییزه، که در این نسخه مزاج میشه فاعل احداث، از تبییزه میشه مفعول احداث، یعنی احداث بکند مزاج تبییض را. در اولی احداث میشد اون هوا احداث میکرد مزاجی را که اون مزاج مبیز بود. در این دومی احداث میکند مزاج تبییز را. در هر دو صورت مزاج مبیزه. نسخه تبییز رو ترجیح دادن بر نسخه مبیزی که در کتاب ما هست. نسخه تبییزی که در پاورقی هست ترجیح داده شده بر مبیزی که در متن کتاب هست. ولذالک لیس لنا ان نقول، و به همین جهت است که برای ما این حق نیست که بگیم بیاض ناطف، ناطف همون حلوایی بود که دیروز توضیحش گفته شد، یعنی شکرینه، نمیتونیم بگیم بیاض ناطف کلش از اون جهتی است که اینها میگن، یعنی علی سبیل المخالط است، بلکه این بیاض ناطف از مزاج است، یعنی این ناطف مزاجی پیدا میکنه که اون مزاج باعث سفیدیش میشه. فان الهوا یوجب لونا ابیض لا به حسب المخالطه، فقط هوا باعث لون ابیض میشه، اما نه اینکه فقط به خاطر مخالطه باشه، بل به حسب احالته ایزن. تموش. رد چهارم، رد چهارم بر این کسانی که ذو رو بیاض میدونن، بیاض رو ذو میدونن، اینه که شما میگفتید اگر ما یک جسمی رو که شفافه، ریزه، رنگ نداره، کنار هم جمع کنیم، انباشته و متراکم کنیم، سفید به نظر میاد. این سفیدی بر اثر نوری است که در این متراکم میتابه. اگر واقعا این تراکم باعث پدید آوردن این نور سفیدی شده و اون باعث پدید آوردن این رنگ سفیدی شده، یعنی اون ذوق رو به نظر ما سفید جلوه داده، باید پخش کردن این متراکم رنگ سفیدی رو از بین ببره. چون اگر خود تراکم باعث پدید آوردن سفیدی، یعنی باعث جلوه دادن سفیدی بشه، پخش کردن این متراکم باید اون جلوه رو از بین ببره، دیگه سفیدی از بین بره. مثلا این مشت آرد شما میگید چون متراکم شد سفید شد، یا آرد سفیده دیگه، میگید متراکم شد سفید شد، ما پخشش میکنیم، میبینیم سفید نه، میبینیم هنوز سفیدی باقیه، شفاف نشد. بله، مثل شیشه اینطوره. در بعضی چیزا حرف شما درسته، مثل شیشه ریزی که کنار هم قرار میگیره و سفید به نظر میرسه، اونم ما قبول نداریم که سفیده، ما حرف شما رو در اونجا قبول میکنیم و گفتیم در بعضی موارد حرفتون درسته که رنگ به نظر میرسه، در اون موارد اگر شیشه رو پخشش بکنید میبینید رنگ از بین رفت، همون حالت قبلی حاصل شد. اما در همه جا حرفتون کلیت نداره. از اینجا میفهمیم که نباید گفت ذو مطلقا بیاض است و بیاض مطلقا ذوئه، چون اگر بیاض ذو باشه و با تراکم این بیاض حاصل شده باشه، باید با از بین بردن تراکم این بیاض از بین بره، در حالی که با از بین بردن تراکم از بین نمیره، یعنی به شفافیت بر نمیگرده. در همه جا اینطور نیست، در بعضی جا هست. در اونجایی هم که با تراکم از بین رفت، معلوم میشه که نوری که بر اثر تراکم سفید به نظر جلوه شد، سفید خیالی رو درست کرده بود، نه سفید واقعی رو. اونجا درست، ما حرف رو قبول میکنیم. ولو کان مذهبهم صحیحا، اگر مذهبشون صحیح باشد، ممکن است که ان یبلغ به شیء الابیض والملون به شدت ترقیق حتی یذهب تراکمه الی ان یشف، متعلق به یبلغ است. ممکن است که رسانده شود شیئی که ابیض است و ملون است، رسانده شود به سبب شدت ترقیق، پخش کردن، نازک کردن، به طوری که تراکمش از بین برود، رسانده شود یک همچین شیئی به این وسیله مذکور، رسانده شود الی ان یشف، به این که شفاف بشه، او الی قریب من، یا نزدیک شفاف. یعنی شما یک جسمی رو که با تراکم ابیض شده، باید این شیء ابیض رو بشه به وسیله شدت ترقیق برسونید الی ان یشف، برسونید به این که شفاف بشه، یعنی برش کردین به حالت شفافی، در حالی که هازام ما لا یکون، چیزیست که انجام نمیشه. گفتیم که چهار تا اشکال بر قولشون در باره بیاض داریم. این چهار تا اشکال تموم شد. یک اشکال در قولشون در مورد سواد داشتیم، اون اشکال الان شروع میکنیم. گفتن اسود لون دیگری رو قبول نمیکنه و به این جهت باید لون حقیقی و اصلی به حساب بیاد. در صفحه 96 خط 11 داشتیم و الذی یصعب من هذه الجمله فصل القول فیه دو مطلب است، یکی تولد البیاض من الضو، یکی کون السواد لونا حقیقیا. تا حالا تولد البیاض من الضو رو روشن کردیم که درست نیست. یکی حالا کون السواد لونا حقیقیا که بعضی از این قائلین به قول اول مذهب اول بعضیاشون سواد رو حقیقی میدونستن که گفتیم قول سوم در سواد و قول اول هم به احتمال همینه که سواد حقیقیه. حالا این مطلب رو که در اونجا گفتیم یصعب که بتونیم قول قطعی درش بدیم، حالا داریم باطل میکنیم. قبلا در همون صفحه 96 تایید کردیم تا خصممون با خصم مماشات کرده باشیم، ولی حالا داریم ردش میکنیم. میگیم که گفتید اسود قابل لون دیگر نیست، میگیم آیا علا سبیل الاستحاله قابل نیست یا علا سبیل سبق قابل نیست؟ آیا نمیتونه متحول بشه به رنگ دیگه این اسود، یا این که نه نمیشه اسود رو رنگش کرد مثلا سفیدش کرد؟ کدوم رو میگید؟ اگه بگید علا سبیل الاستحاله نمیتونه رنگ دیگه پیدا کنه، میگیم این حرف غلطه، خلاف شما داریم میبینیم. در طبیعت موی سفید، موی سیاه در جوانی تبدیل میشه به موی سفید در پیری، استحاله میشه. پس استحاله سیاهی به سفیدی جایزه. اگر منظورتون سبق باشه بگید نمیتونین رنگش کنین، دو جواب میدین. یک جواب این که نمیتونید رنگش کنید به خاطر خود سفیدی، به خاطر خود سیاهی نیست، به خاطر مجاورش، یعنی به خاطر اون رنگی است که میخواد بهش بدید. اون رنگ چون ضعیفه نمیتونه نفوذ کنه در این سیاهی و سیاهی رو از بین ببره. پس مشکل سر خود این سیاهی نیست که زائل نمیشه، مشکل اینه که اون مزیل قدرت ازاله اینو نداره. سیاهی چون رنگی است که اجزایش به شدت نفوذ میکنن در رنگ دیگه، ملازم با رنگ دیگه میشن و همراه میشن به طوری که دیگه رهاش نمیکنن، تا سیاهی رو بر سفیدی بریزید بلافاصله سفیدی رو عوض میکنه. چرا؟ چون اجزای زود در اجزای سفیدی نفوذ میکنن و ملازم اجزای سفیدی میشن به طوری که دیگه اجزای سفیدی رو رها نمیکنن. به این ترتیب سفید میشه سیاه. اما سفیدی رو اگه بخوان رو سیاهی بریزید، رنگ سفید رو اگه میخواد به سیاه بزنید، اجزای سفید ضعف داره، نمیتونه نفوذ کنه تا اجزای سیاه، به این جهت نمیتونه رنگ سیاه رو سفید کنه. این علتش نه اینه که کیفیتی در سیاهی وجود داره که اجازه نمیده، نه، ضعف در سفیدی وجود داره، اون مجاور ضعیفه و اجازه پیدا نمیکنه که نفوذ کنه و این سیاهی رو از بین ببره. این جواب اول. جواب دوم اینه که ما سیاهی رو میتونیم سفید کنیم، مثل سیاه رو به وسیله اسفیداج، یعنی سفیداب که یه ماده مایع قلعیه، سفید میکنه. پس اینطور نیست که نتونیم سیاهی رو سفید کنیم. بنابراین خلاصه اشکال ایشون این شد، چون خارج و طولانی گفتم، خلاصه اشکالشون این شد که اگر منظورتون از این که سیاهی سفیدی نمیشه، یعنی بل استحاله سیاه سفید نمیشه، میگیم این رو طبیعت تکذیب میکنه، زیرا که ما میبینیم موی سیاه سفید میشه. اگر منظورتون اینه که به سبق با رنگ کردن سفید نمیشه، دو تا اشکال بر شما داریم. اشکال اول این که اگر اون سفید نمیشه به خاطر کیفیت خود سیاهی نیست، به خاطر ضعف مجاورش، یعنی سفیدیه. اشکال دوم اینه که سیاهی رو ما میتونیم سفید کنیم، چنانچه در مثال مس دیدیم. و اما قولشون که گفتن اسود قابل لون دیگر نیست، فا اما ان یعنوه علا سبیل الاستحاله، یا قصد میکنن این عدم قابلیت رو، یعنوه یعنی عدم قابلیت، قصد میکنن عدم قابلیت رو علا سبیل الاستحاله، یا قصد میکنن علا سبیل سبق، یا میگن قابل نیست حتی علا سبیل الاستحاله، یا میگن قابل نیست علا سبیل سبق، نمیشه رنگش کرد ولی استحاله رو قبول دارن. احتمال داره که نسخه در اینجا صنع باشه. البته نسخه ای نداریم، چون سبق یعنی رنگ کردن، رنگ کردن بازی صنعه، کار ماست، کار طبیعی دیگه نیست، کار طبیعت همون استحاله است. ممکنه مثلا صنع بوده نسخ بعدن سبق نوشتن، چون سابقه رس بوده که کتابایی که می‌نویسن نقطه نمی‌ذاشتن. خب ناسخی که می‌اومد این کتاب رو بی نقطه رو بنویسه، صنع و سبق می‌خونده. عیبی نداره که صنع هم بخونیم، هرچند نسخه ها سبقه، در هر صورت او به معنی تقسیمه. در هر صورت او به معنی تقسیمه، چه شما سبق بخونید چه سنت بخونید، و فرقی هم در هر صورت نمی‌کنه، چه سبق بخونید چه سنت بخونید، هیچ تفاوتی نداره، فقط در عبارت فرق می‌کنه. سبق همون سنته، یعنی رنگ کردن. رنگ کردن یه صنعتی است که ما داریم انجام میدیم، استحاله کار طبیعته، ولی سبق کار ماست. پس چه بگید سنت، چه بگید سبق، یکیه. فإن أنا، پس اگر گفتن اسود نمیتونه ابیض بشه حتی علی سبیل الاستحاله، فقط کذبو، دروغ گفتن، یا فقط کذبو، تکذیب خواهند شد، تکذیب میشن. چرا؟ و من مایا کذبهم الشباب و الشیب، چیزی که اونا رو تکذیب میکنه پیری و جوونیه، جوونی و پیریه، جوونی سیاه بوده مو پیری سفید شده، پس استحاله حاصل شد. و این انا، اگر قصد کردن که ما که رنگ سیاه سفید نمیشه حتی بر سبیل سبق، فذلک، فذلک، فلذلک نه. عبارت، یعنی عبارت که میخونم سه تا غلط داره. فذلک حال و مجاورهی، حال و مجاورهی، لا حال و کیفیتهی، حال و کیفیتهی، ضمیر مجاورتن نیست، مجاورهی هست، کیفیتن نیست، کیفیتهی هست. اگر قصد کردن که این رنگ سیاه علی سبیل سبق هم به رنگ سفید تبدیل نمیشه، میگیم فذلک، این تبدیل نشدن حال مجاور این سواده، نه حال کیفیت خود این سواد. خود این سواد طوری نیست که مانع بشه، مجاورش ضعیفه، نمیتونه این سواد رو فرا بگیره و نمیتونه در اجزا این سواد نفوذ کنه. پس این قبول نکردن حال مجاورشه، نه حال خودش. این که نمیتونه تبدیل به سفیدی بشه به خاطر ضعف مجاور، یعنی به خاطر اینکه اون رنگ مجاوری که عبارت از سفیدیه که برش ریخته میشه، اون نمیتونه درش نفوذ کنه، نه حال کیفیت خود سواد باشه. خود سواد کیفیتش طوری نیست که از تبدیل شدن منع کنه. فلا یبعد که شیء مسود، اون رنگ سیاهی که میخواد این سفید رو سیاه کنه، لا یکون مسودن، مسود نباشد مگر اینکه در او قوهی باشد. رنگ سیاهی قویه، قوهی در او هست که نافذ است، نفوذ میکنه در منافذ. اگر روی چیز سفید کشیدینش تو تمام منافذ این سفید فرو میره، متعلقتون، چسبنده است، میچسبه به اون اجزا، قبازتون، جمع میکنه خودش رو، اون اجزا رو میگیره، جمع میکنه همه اجزا رو، یعنی جوری میشه که دیگه اون رو ول نمیکنه. فیخالت، پس مخلوط میشه با اون رنگ سفیدی که این سیاهی روش ریختیم، و ینفوز، نفوذ میکنه در اجزای این سفیدی، و یلزم، ملازمشون میشه دیگه، ولشون نمیکنه، رهاشون نمیکنه، این سیاهیه به خاطر قوتش. اما و ان یکون ما هو موجودن فی الاشیاء البیز، نسخه در پایین هم اشاره شده، اشیاء بیز بهتره، البته ابیض هم معنا میشه. و ان یکون ما هو موجودن فی الاشیاء البیز به خلاف ذلک، و باز به نظر میرسد لا یبعد که آنچه که موجود است در اشیاء بیز و در اشیاء سفید به خلاف ذلک باشد، یعنی به خلاف آنچه که در اشیاء سود باشه. در اشیاء سود قوهش به اون حده، اما در اشیاء بیز قوه به این حد نیست. در اشیایی که ابیض هستن، در اشیایی که سفیدن، یعنی بیز اگه باشه بهتر معنا میشه. و ان یکون ما هو موجود فی الاشیاء البیز به خلاف ذلک فی طبعه، آنچه که در اشیاء سفید موجوده، یعنی اون قوه‌ای که در اشیاء سفید موجوده به خلاف اون قوه‌ای است که در اشیاء سیاه موجوده، خلاف دارن، مخالفن در طبعشون، فی طبعه مخالفه، طبعش با طبع اون یکی نیست، اون طبعش نفوذه، این طبعش عدم نفوذه، اون طبعش ملازم شدن و تعلق و چسبندگی و ول نکردن، این اینطور نیست. فلا یمکنه، این رنگ سفیدی ممکنش نیست که یقشل اسود، اسود رو کامل بپوشونه، و یداخله و داخل در منافذ اسود بشه، و یلزمه به منافذ و به اجزاء اسود چنان بچسبه که اسود رو تبدیل کنه. این جواب اول. جواب اول این بود که اگر رنگ سیاه سفید نمیشه به خاطر ضعف سفیدی است، نه به خاطر کیفیتی در سیاهی. جواب دوم، الا ان ذلک لیس ایزن مما لا یمکن، تبدیل شدن سیاهی به رنگ دیگه مثلا سفیدی چیزی نیست که ممکن نباشه، بلکه ممکنه. فانه اذا احتیل، اگر چاره جویی شود به مثل اسفیداج. اسفیداج، سیفیداب در فارسی گفته میشه و عبارت هست از اون مایعی که از قلع، سرب اینا تشکیل میشه که باش مس و سیفید میکنن. بیشتر موادش همون قلعه. مثل اسفیداج به هیل چارجویی بشه، به مثل اسفیداج و غیر اسفیداج هیلت هم مایه چارهی، حتی یقوس، تا اون رنگ جدید فرو بره تو منافذ این رنگ سیاه. حالا ما میگیم که این سفیدی چون ضعیفه نمیتونه وارد منافذ سیاهی بشه، حالا ممکنه کسی یه حیله‌ای به کار ببره که بتونه این منافذ سیاه رو به وسیله این سفیدی پر کنه. و یتخلل از سواد، یعنی در خلال سواد، در فواصل سواد وارد بشه این رنگ سفیدی. یتخلل، در خلل و فرج سواد وارد بشه. اون وقت فإنه إذا احتیل به اینجور سبقه ابیض، سبقه ابیض، رنگ میکند اون سیاهی رو ابیض، یعنی رنگ سفیدی بهش میده. اگر ما بتونیم چاره‌ای بیاندیشیم که این منافذ سیاهی رو به وسیله این رنگ سفیدی پر کنیم. این بحث ما بود درباره مذهب اول. گفتیم در این فصل دو مذهب مطرح میکنیم. مذهب اول مذهبی بود که میگفت ما اشیاء ملونه نداریم، هر شیئی که ملون دیده میشه به نظر ملون میرسه، واقعا ملون نیست. پس از اون سه قسمی که در پایان فصل سوم گفتیم، یعنی شفاف، مضیء، ملون، قسم ملونش رو قبول نداشت. میگفت اشیاء منحصرا در دو تا، یکی شفاف یکی مضیء. این قول تا حالا رد شد به چهار دلیل. یک قسمتش رد شد، به یک دلیل هم یک قسمت دیگه رد شد. به طور کلی اون مذهب اول فاسد شد. مذهب دوم کسانی بودن که میگفتن ما اشیاء شفاف نداریم، هرچی داریم ملونه. پس این هم از اون تقسیمی که ما داشتیم که اشیاء رو تقسیم کردیم به مضیء و ملون و شفاف، قسم شفافش رو منکر شدن. باز گفتن اجسام منحصر در دو تان، یکی شفاف، یکی ملون، یکی مضیء. اون وقت بعد بهشون گفته میشد که پس این اجسامی که شفاف به نظر میان اینا چطوری توجیه میکنید؟ جواب میدادن که منافذی در این شفاف ها وجود داره که اون منافذ مانع دید ما نمیشه، نور چشم ما اون از اون منفذ عبور میکنه، جسمی رو که ماورای این شیء میبینه. این شیء به خاطر داشتن اون منافذ میشه به نظر میرسه که شفافه، یعنی پشت خودشو نشون میده، در حالی که این جسم نتونسته پشت خودشو نشون بده. اون منافذن که به ما اجازه میدن ما پشت این جسمو ببینیم. و این جسم در واقع رنگ داره، منتها چون منافذ زیادن رنگشون چنان به چشم نمیاد. این حرف آقایون بود، مذهب آقایون بود. در این مذهب گفته میشد که زو غیر از لون به ابیزه. این مطلب رو ما قبول داریم، لذا رد نمی کنیم. اما گفته می شد که شفاف نداریم، هرچی هست ملونه. ما در ملونات حرفشون رو قبول داریم، همه ملونه، اما در شفاف ها حرفشون رو قبول نداریم. پس فقط ردی که بر اینا داریم اینه که انکار شفاف رو از بین ببریم، جسم شفاف رو ثابت کنیم. به سه دلیل قول آقایون رد می کنیم، به سه دلیل، و ثابت میکنیم که شفاف داریم. دلیل اول اینه که شما گفتید این جسم، مثلا این بلور، این شیشه، دارای منافذ ریزی است که به چشم نمیاد. اون منافذ اجازه میدن که ما ماورا این شیشه رو ببینیم. به شما میگیم این منافذ رو، این منافذ خالی اند یا جسم اونا رو پر کرده، مثلا هوا پر کرده. اگر بگید خالی اند، میگیم پس خلع لازم آمد، لازم آمد که جسمی یک بخشش خلع داشته باشه، هیچی توش نباشه و خلع در جای خودش ثابت شده که محاله. اگر بگید پرن از جسم، میگیم اون جسم شفافه، اون جسمی که این منافذ رو پر کرده شفافه یا نه. اگر بگید شفافه، میگیم پس اعتراف کردین به اون چی که انکار میکردید، شما که شفاف قبول نداشتید، حالا اعتراف کردید که بالاخره توی این منافذ این جسم یه شفافایی هست. اگر بگید شفاف نیست، میگیم اگر شفاف نیست نمیتونه پشتش رو نشون بده مگر اینکه خودش باز دارای منفذ باشه، همین جسمی که تو این منفذ ریخته شده خودش دارای منفذ باشه. حرفو میبریم رو منفذی که این جسم داره. بالاخره نمیتونید هی بگید که تو این جسم منفذ است، تو منفذش منفذه، این بالاخره بی‌نهایت میشه و لازم میشه که جسم هی منافذ لامتلایتنها داشته باشه، آخرش هم هیچی به هیچ نمیرسه، بالاخره باید متناهی بشه. اگر بخواهید که این منافذ رو پر کنید، اگر بخواهید این منافذ به تسلسل نرسه، یا باید بگید که این منافذ پرند از جسم شفاف که در این صورت لازم میاد خلاف قولتون، یا باید بگید که خالیند که در این صورت لازم میاد خلا. پس اینطور شد دلیل، این منافذی که شما در این جسم قائلید خالیند یا پر؟ اگه خالیند یلزم الخلا، اگه پرن میگیم اون پری، اون جسمی که این منافذ رو پر کرده آیا شفافه یا غیر شفاف؟ اگر شفافه یلزم که قول شما باطل باشه، اگر غیر شفافه باز باید منفذ داشته باشه، ولی این منفذ بالاخره به نهایت نمیرسه، یعنی هی نمیشه براش منفذ درست کرد، تو اون منفذ جسمی رو قائل شد، باز در اون جسم منفذی قائل شد و هاکذا، بالاخره یه منفذی باقی میمونه. میپرسیم این منفذی که باقی مونده چه حالی داره؟ آیا باز درش جسم شفافه یا خالیه؟ غیر از این دیگه نمیتونه باشه، دیگه نمیتونیم بگیم توش جسم دیگه است، چون به بی‌نهایت میرسیم، به تسلسل بالاخره به تسلسل منجر میشه. ناچارید که بگید یا خالیه یا بگید که پر از جسم شفافه، هر کدوم بگید اشکال داره. یعنی اگه بگید خالیه لازم میاد که خلا داشته باشه، اگر بگید شفافه لازم میاد خلاف قولتون، ولی خلا باطله، پس ناچارید که بگید جسم شفاف پره. و اما المذهب الثانی که در صفحه 96 خط 17 در قولش و به ازای ها اولائه به این مذهب ثانی اشاره کرد، حالا داره اون رو رد میکنه، به سه دلیل رد میکنه. دلیل اول، اما المذهب الثانی فإن ذلک المذهب لا یستقیم القول به، قول به او درست نمیاد الا اذا فرض الخلا موجودا، مگر اینکه ما قائل به خلا بشیم. و ذلک اینکه خلا لازم است به این جهت است که مسام، یعنی اون منافذ، منافذی که یز کرونه ها، اون منافذی که اونا ذکر میکنن در جسم مثل شیشه، مثل آب، مثل هوا وجود داره، لا یخلو، این منافذ یا مملو و از جسمی دیگری است یا خالیه. تکون خالیتن دیگه ایشون توضیح نمیده، اگه خالی باشه یلزم الخلا، ولی امکانت مملو و تن من جسمه، اگر مملو و از جسم دیگر باشد باز دو صورت اتفاق میفته. فا اما ان یکون از ذالک الجسم یشف من غیر مسامن، این جسمی که تو اون منافذ مثلا شیشه رفته، یا این جسم شفاف است بدون اینکه دیگه خودش دارای منافذی باشه، خود این جسم دیگه منفذی نداره، او تکون له ایزن مسامن، یا دارای این جسمی هم که تو اون منافذ شیشه رفته خودش باز منفذ داره، ولی ینتهی لا محاله، اگر این جسمی که در منفذ شیشه رفته خودش منفذ داشته باشه، بالاخره منفذش متناهی میشه، آخر به جایی میرسیم که دیگه منفذ است، نمیتونیم دیگه بگیم این منفذ باز یه جسم دیگه توشه، بالاخره منفذه. وقتی منفذ حاصل بود، یکی از این دو حال پیش میاد، یا شفاف غیر مسام توشه، یا اینکه خلع داره. اما ان الى یا منتهی می شود لا محاله، اما الى مشف لا مسام له، منتهی میشیم به شفافی که دیگه مسامی و منفذی براش نیست، که این خلاف قول شماست و هذا خلاف قولکم، و یا منتهی میشیم به خلع که بگیم اون منفذ خالیه. فیکون مذهبهم یقتضی وجود الخلع، در حالی که خلع غیر موجود است، پس مذهبشون میشه باطل. بنابراین مذهب اونها مستلزم اینه که خلأ وجود داشته باشه، اگه بخوان خلأ رو از بین ببرن ناچارن که بگن این منافذ رو یه جسم شفاف فور کرده، در این صورت این مذهبشون باطل میشه، تا بگن جسم شفاف فور کرده از اون چیزی که ادعا کردن دست برداشتن. این جواب اول، اشکال اول. اما اشکال دوم که به صورت طولانی مطرح میشه اینه که تیکه‌ای از مذهب این آقایون رو ما نقل نکردیم در گذشته،
حالا میخوام نقل کنیم. اینا میگن اون جسم شفاف خطوطی رو واجده، منافذی رو واجده که تمام اون منافذ به خط مستقیم هست، اعوجاجی توشون نیست، کجی توشون نیست، همه خط مستقیم هست. این تیکر ما قبلا نگفتیم ولی جزء مذهب آقایون هست، اجازه نمیدن که خط غیر مستقیم باشه. در جسم شفاف باید خطی باشه، منافذی باشه، چون منافذ مستقیم باشن، منافذ غیر مستقیم رو اجازه نمیدن. اگه منافذ غیر مستقیم باشن این اشکال ما وارد نمیشه، اما حالا که منافذ رو مستقیم میدونن اشکال میکنیم. ایشون میگه ما یک کره ای از یاقوت سفید میتراشیم، یک کره از یاقوت سفید میتراشیم. این کره است، طول و عرض و عمق داره. درسته که طول و عرض و عمقش بالفعل پیدا نیست، ولی بالاخره طول و عرض و عمق میشه برش درست کرد. یا طول و عرض و قطر داره. خطوط رو حالا تصور میکنیم ببینیم کجاها این خطوط به وجود میاد. این خطوط رو به عرض قائل میشیم، به عرض، این مثلا به افقی، به طوری که از مرکز نگذره. به طول هم قائل میشیم، یعنی خطوطی که باز این خطوط عرضی رو قطع کنه، بازم از مرکز نگذره. خطوطی رو به عنوان قطر قائل میشیم که از مرکز بگذرن، چه اوریبی چه صاف، چه عمود، چه افقی. افقی میشه، عمودی میشه، اوریب هم میشه، همه از مرکز بگذرن. خب این تیکر رو دقت کنید، این دو تا خط که میره، یکی افقی یکی عمودی، همدیگر در یه جا قطع میکنن، یک چهارراهی در اون قطع تشکیل میشه، در اون تقاطع یک چهارراهی تشکیل میشه. اون چهارراه اگر دیواری نداشته باشه بینش، اگه دیواری بینش نباشه، یعنی اون دو تا منفذ خالی داره میره دیگه، یه منفذ خالی به طرف افقی میره که عمودی میاد، این دو تا هم دیگه رو قطع میکنن، اون سر چهارراه خالی میشه، یعنی اونجا دیگه جسم قطع شده. اگر شما این خود بله در نقطه تقاطع خالی شده، یعنی دو تا خلع داره میره، یک خلع میره خلعی دیگر رو قطع میکنه، دو تا خط مستقیم به صورت خلع دارن میرن، یکی دیگری رو قطع کرده. سر تقاطع اینها اگه دیواره نباشه، اگه دیواره یعنی اون جسم ادامه نداشته باشه که بپوشونه راه رو، اگه دیواره نداشته باشه، اگه دیواره نداشته باشه، چون یک چهارراه که تشکیل نمیشه، خطوط فراوانند، تقاطع بسیاره، اگر سر این تقاطع ها جسم ادامه نداشته باشه، دیواره جسم، اون قسمتی که حاجبه، ادامه نداشته باشه، لازمش اینه که جسم فرو بریزه، چون به هم اتصال دیگه نداره، تمام نقطه نقطه است، نقطه نقطه ها فرو میریزه. پس به ناچار باید این جسم سر اون جاهایی هم که چهار راه هست، اون تقاطع ها، یه ارتباطی به خودش داشته باشه، یه رشته های قسمت های غیر شفاف، غیر منفذ اون جسم هم مرتبط باشه. چون شما میگید که این جسم عبارت از یک جسم حاجب که دارای منافذه، اون قسمت های حاجبش باید به هم متصل باشن، اگه متصل نباشن خب این جسم دیگه به هم پیوند نداره که، یه مشته اشیاء منفک از همه، یه مشته نقطه های منفک از همه با فواصل قرار گرفتن، این وقت چطور این جسم یه جسم شده، به هم ارتباط ندارن. پس ناچارید که ارتباطشون حفظ کنید. حالا اگه بخواد ارتباطشون حفظ کنید، سر همون تقاطع گیره، اجازه دید نمیده. مثلا فرض کنید کره رو به سمت خودتون نگه داشته باشید، یه خطی روبروی شما به انتهای کره کشیده میشه، یه خطی هم این خط رو قطع میکنه که از راست و چپ شما میره، یه خط از جلوی چشم شما میره به انتهای کره، یه خط هم فرض کنید از طرف راست شما میاد به طرف چپ، از طرف راست کره میاد به طرف چپ کره، این دوتا هم دیگر قطع میکنن. دیواره بین این چهارراه لازم، بین این تقاطع لازمه. این دیواره رو فرض کنید شما جوری قرار میدید که جلوی خودتون به انتهای کره باز باشه، یعنی اون منفذی که جلوی شما به انتهای کره است باز باشه، قهرن منفذی که به طرف راست و چپه بسته میشه، اون منفذ بسته میشه دیگه، چون دیواره، دیواره‌ای که لازمه که این قسمت‌های کره رو به هم متصل کنه، اگر در این خط مستقیمی که از جانب شما به سمت این شیء ماوراء این کره کشیده شده بسته نباشه، اگر این خط بسته نباشه، اون دیواره باید در خطی که از سمت چپ کره، راست کره به طرف سمت چپ کره میره، دیواره باید اونجا بسته باشه. بنابراین منفذ رو از اونجا میبنده، منفذ از طرف راست به چپ بسته است، یعنی خطی که کشیده شده از طرف ما به طرف انتهای کره بازه، خطی که از راست به چپ این خط رو قطع کرده سر تقاطع بسته است، چون اگه باز باشه لازمش اینه که جسم فرو بریزه، چون تقاطع زیاده دیگه، پس بسته است. حالا اگر ما یه جسمی رو طرف راست این کره گذاشته باشیم یا طرف چپ این کره گذاشته باشیم، نمیتونیم ببینیمش، نباید ببینیمش. چرا؟ چون خط مستقیم ما جلوش بازه، خط دست چپمون و دست راستمون بسته است. اینجا اگر شما اون منفذی رو که در این جسم قائلید منفذ کج باشه، خب از پیش من شروع میشه، انحنا میخوره میره طرف راست یا طرف چپ، من میتونم اون جسم راست و چپ رو ببینم. اما اگر خط مستقیم باشه، این خط مستقیم اجازه میده من پشت کره رو ببینم، راست و چپ کره رو دیگه نمیتونم ببینم، راست و چپ کره با این فرضی که کردیم بسته شد. پس یا باید شما بگید کل جسم خالیه که راست و چپش رو میتونی نشون بده، یا باید بگید که این خطوط مستقیم همونطور که گفتیم راهاش خطوط مستقیم نداریم، کجه. هیچ کدوم اینو نمیگید، نمیگید کجه، نمیگید کل جسم خالیه، بلکه میگید خطوط مستقیمه. خطوط مستقیم با اون فرضی که کردیم بستگی داره، یعنی راههای راه ببنده. اگر راهها بستگی داره، لازمش اینه که اگر کره به همین صورت باشه، این جسم طرف چپش باشه، من اون جسمو کدر ببینم. چرا؟ چون یه مقدار از اون منافذ بسته شده. اما اگر کره رو وارونه کردم، کره رو پیچوندم به طوری که این جسمی که طرف دست چپ کره بود حالا شد پشت کره، من درست روبروی اون جسم شدم، صاف اون جسمو میبینم، دیگه کدر نمیبینم. پس لازمش اینه که تعویض جای من یا تعویض جای کره باعث عوض شدن شفافیت کره بشه. کره یک وقت خوب جسمو نشون میده، اینجا شفاف کامله، یه وقت کدر نشون میده، شفاف کمه. مثلا اگه این جسم طرف چپش باشه، فرضاً کدر نشون میده، اگه پشت سرش باشه درست نشون میده. بستگی داره ببین که منفذ کجا بسته شده باشه. منفذ البته کامل بسته نمیشه، یه مقداری باز بسته میشه، یه مقداری جا باز میذاره، به همین هم جهت هم دیده میشه، منتها چون تا حدی بستگی داره، یعنی بسته شده، انسداد حاصل شده تا حدی، لذا کامل نمیتونه نشون بده، کدر نشون میده. پس شفاف بودن جسم باید عوض بشه. این طرفش نگاه کنید یه جور نشون بده، این طرف نگاه کنید یه جور دیگه نشون بده جسم، در حالی که این کره از هر طرف یکسان نشون میده. این هم اشکال دوم، اگر شما خطوط رو مستقیم فرض کنید به اشکال میخواید، یا باید کل جسم شفاف بدونید که اینو نمیگید، یا باید کل جسم خلع خالی بدونید که اینم نمیگید، یا باید این خطوط رو کج و موج فرض کنید که اینم نمیگید، خطوط رو مستقیم فرض کنید. خطوط مستقیم وقتی به هم بخورن، با هم تقاطع پیدا کنن، برای اینکه جسم فرو نریزه، بالاخره یه انسدادهایی در این بین راه‌ها باید باشه. اون انسدادها اجازه نمیده که شما جسم در هر جا که هست صاف و صوف ببینید، بلکه در بعضی مواضع که هیچ انسدادی نداره جسم صاف می‌بینید، در اون مواضعی که انسداد داره جسمی که پشت این شیء مثل شیشه است، پشت این کره است، کدر می‌بینید. اگر کره رو عوض کنید، یعنی جاشو تغییر بدید یا جای خودتون رو تغییر بدید، می‌بینید که باز بهتر دیدید یا کدرتر دیدید. بالاخره باید شفافیت کره با عوض کردن جای کره یا عوض کردن جای شما عوض بشه، در حالی که هیچ‌وقت کره بلور یا کره یاقوت این وضع رو نداره که اگر جاشو عوض کردین یا شما جاتون رو عوض کردید، جسمو کدرتر یا روشن‌تر ببینید. اینم اشکال دوم، اشکال تصوریه، باید تصورش یه مقدار مشکله.
مستقیم باشه، اون واضح باشه مشکلی نیست.
راه بسته است. اینو شما همون دقت مسئله همینه که این کره رو شما توجه کنید، یک خطی از طرف من که یه منفذی از طرف من به طرف انتهای این کره هست، روبروی این کره رو گوشیم روبروی خودمون، یه منفذ از طرف من به طرف انتهای این کره هست، یه منفذم از راست کره به چپ کره میاد، دو تا هم دیگر قطع میکنن. این دو تا منفذ هر دو بازن تا اون آخر، هر دو بازن سر این تقاطع، هر دوشون بازن یا یکی بسته است؟ اگر بگید هر دو بازن، خب لازمش اینه که جسم سر این تقاطع چهار تیکه بشه. چهار تا ببینید، یه خط مستقیم رفته، یه خط هم اینطوری دست راست دست چپ آمده، کره جدا شد. البته قسمت دیگهش بنده، اما وقتی شما خطوط رو در تمام فرض میکنید دیگه این بندی از بین میره، همه جا به هم میریزه. اون وقت اگر بخواد این ارتباطات اجزای جسم رو به هم حفظ نکنید، لازمش اینه که جسم بریزه. اگر ارتباطاتش رو بخواد حفظ کنید، یکی از این منافذ باید بسته بشه که اون قسمت جسم به این قسمت جسم مرتبط بشه. وقتی مرتبط شد اون منفذ میبنده. مثلا منفذی که از طرف من به طرف اون شیء پشت کره هست بازه، منفذی که طرف راست و چپ سر تقاطع بسته شده، در معوج بودن نمیاد. ما موازی بودن رو حرفی نداریم، موازی هم باشه مشکل داره، مستقیم باشه اشکال داره.
شما میگید اگر خودتون رو شما اونطور شما مستقیم میبینید، در صورتی در دست راست و دست چپ ما باشه، ما دیگه نمیبینیم، درسته؟
بله.
در حالی که خودتون هر موازی ما باشه، چه در هر طرف
زاویه، اگر موازی ما باشه فقط مقابلش رو میتونیم ببینیم، راست و چپ رو دیگه نمیتونیم ببینیم، چون راه نمیده. که بدتر میشه که شما میگید یه کره ای داشته باشیم که فقط اون منفذاش همه روبروی ما باشه، از راست و چپ هیچ منفذ نداشته باشه. خب اگه یه جسمی راست این قرار بگیره، یه جسمی چپ این قرار بگیره، ما دیگه نمیبینیمش، چون منفذ فقط راه رو به طرف پشتش باز میکنه، به طرف راست و چپش که باز نکردن، پس دیده نمیشه. توجه کنین، حتما باید خطوطی باشه که تقاطع بکنن، خطوط موازی اصلا ممکن نیست. ثم بعد از ذلک، یعنی بعد از این اشکال، فانهم یقولون انه لیس کل مسام تسله لتخیل اشفاف، هر منفذی کافی نیست که شفافیت جسم رو به خیال بیاره و به نظر برسونه، بلکه واجب است که این مسام مستقیمت الاوضاع باشن من غیر تعریجن، بدون که تعریج یعنی کجی توشون باشه، حتی تنفذ فیها شعاعات علی الاستقامه، تا شعاعات چشم ما علی الاستقامه در اینها نفوذ کنه و از این طرف به اون طرف بره، تا اون طرف این جسم دیده بشه. حالا که این نظرشونه، ما اشکال میکنیم، فل نخرت کرتن منجمد، میتراشیم یک کره از یخ را، بل من بلور که از یخ شفاف تره، بل من یاقوتن ابیض شفاف که از اون دوتا به دیگه صاف تره. هی ترقی میکنن، چون هرچی صافتر باشه به قول آقایون منفذش باید بیشتر باشه. حالا میرسیم به این که منفذش خیلی زیاده. فهازه المسام، فهازه المسام التي تكون فيها شفافتن مستقیمتن، پس این مسامی که در این کره هست، پس این مسامی که در این کره شفاف است و مستقیم، تکونو ضمیرش به کره برمیگرده، شفافتن مستقیمتن خبره، فیها ظرف خبر نیست، پس این مسامی که در این کره شفاف هستند و مستقیم هستند، حبها سلمها قبول کن این مسام را، که تکون و کذالک طولن، این مسام در طول این کره هستند، طولن این منافذ هستند. فهل تکون و کذالک ایزن ارزن، آیا حبها تکون و کذالک، یعنی تکون مستقیمتن شفافتن طولن، در طول مستقیمن. آیا فهل تکون و کذالک ایزن ارزن، آیا در ارزم یه خطوط مستقیمی داریم؟ و هل تکون و کذالک قطرن، آیا در قطرن ما یه خطوط مستقیم داریم؟ کل این کره رو خطوط مستقیم و متقاطع، چه افقی چه عمودی چه اوریب گرفته. و من ای جهت اثبتت، از هر جهت که اثبات کنی، از هر جهت که نگاه کنی باید خطوط باشه. آیا چنینه؟ اگه اینطوره اشکال میکنیم. فکیف تکون مستقیمات تو داخل و مستقیمات، فتکون من ای جهت تعملتها لا تنعرج، چگونه خطوط مستقیمی با خطوط مستقیمی دیگری تداخل میکنن، تقاطع میکنن؟ پس از هر جهت که تعملتها، یعنی اون کره رو، حتما ضمیر تعملتها به کره برمیگرده، از هر جهت که اون کره رو تعامل کنی لا تنعرج، این خطوط کج نمیشن. از هر طرف کره رو نگاه کنی خطوط مستقیمه، از این طرف نگاه کنی دست چپش رو نشون میده، دست راستش رو نشون میده، پشت سرش هم نشون میده، ماورایش هم نشون میده، همه هم خطوط مستقیمه. اگر خط کج باشه حرفی نیست، میگیم خط راست پشتش رو نشون میده، خط کج هم چپ و راستش رو نشون میده. اما شما میگید همه خطوط مستقیمه، فمن از ضروره، حالا که همه خطوط مستقیمه، ان یعرض من بعض الجهات خلاف الاستقامه، لابد و ناچار از بعض جهات باید خلاف الاستقامه حاصل بشه. یعنی اگر این شی طرف دست چپ این کره قرار گرفت و طرف دست راست قرار گرفت، باید اعوجاجی در این خطوط حاصل بشه، کجی حاصل بشه. اون وقت اون قسمت از جسمی که مانع دیده باید راه بده به شعاع چشم ما، بره کنار و بچسبه به سمت این منفذ، یعنی دو طرف این منفذ رو پر کنه، توی منفذ راه نگیره تا ما بتونیم اون شعاع چشممون رو به اون چه که طرف راست یا چپ کره است یا پشت کره است برسونیم. پس باید اون اجزای حاجب، اجزای ملون و حاجب برن به سمت این مسام، یعنی به دو طرف این منفذ راه رو نبندن تا ما بتونیم اجسام رو ببینیم. بنابراین باید خط کجی داشته باشیم که تمام اجسام در دو طرف این خط وقوف کنن، وسطش حاصل نشن، که راه برای ما باز باشه تا بتونیم همه اطراف این جسم رو ببینیم، و الا فقط میتونیم خط مستقیم ببینیم، دیگه اطراف جسم رو نمیتونیم ببینیم. یا باید اینطوری باشه که خطوط کج داشته باشیم تا بتونیم همه اطراف جسم ببینیم، یا باید بگیم کل جسم خلأه که مانع نداره، همه جا شما میتونیم ببینیم، یعنی چیزی توش مانع نیست، حاجبی توش وجود نداره. یکی از این دوتا رو باید بگیم، ولی خلأ که نمیشه بگیم، باید بگیم کجن. کجی هم که نمیتونیم بگیم، اگر کجی نمیتونیم بگیم ناچار همون بستگی هست که گفتیم، وقت محضورش اینه که قسمتی شفاف دیده بشه، قسمتی درست دیده نشه. فمن از ضروره، ناچار و واجب است که عارض بشود از بعض جهات خلاف استقامت، کجی توی خطا باید رخ بده، اون وقت عارض بشه خلاف استقامت و عارض بشه وقوف الاجزاء التي لا مسام لها، اون اجزای جسم که مسام ندارن، یعنی اون اجزایی که حاجبن، اونایی که ملونن، اونا باید واقف بشن، وقوف بکنن، بایستن فی سمت الخطوط، در دو طرف، در طرف خط، وسط نیان، در سمت خطوطی که به نظر میرسه که علل استقامه از چشم ما خارج شدن، این اون شعاهایی که از چشم ما خارج میشن، شعاهایی که به نظر میرسه از چشم ما خارج شدن، باید راهشون باز باشه. این اجزا ملونه باید سمت این شعاهای خارج از چشم باشن، وسط راه نباشن، که شعاهای چشم ما بتونه بره بخوره به اون جسمی که طرف راست و چپ این کره قرار گرفته. مثلا یا باید خط کج باشه، یا باید خطوط کج باشن و این اجزای ملونه در وسط راه این خطوط قرار نگرفته باشن، بلکه سمت این خطوط قرار گرفته باشن، به طوری که راه دید ما باز باشه. او یکون الجسمو او یکون الجسم خلعن کله کله، یا همه جسمات خلع باشه تا ما بتونیم اطراف این جسمو کامل ببینیم. ولی هازا محالون، خلع بودن محاله، کج بودن هم که شما منکر شدید. فیجب ان تکون الکره اذا اختلف من کل مقامات فی استشفافه ها، پس واجب است که اگر کره جای او با تو در استشفافش اختلاف پیدا کنه، یعنی تو بری جای دیگه وایسی یا اونو به چرخونی که وضعش نسبت به تو عوض بشه، اگر کره مقامات تو نسبت به او در شفافیتش اختلاف پیدا کنه، لازم میاد که یختلف علیکه شفیف ها، ضرورتن شفیف این کره بر تو اختلاف پیدا میکنه. در یه حال اون جسمو صاف نشون میده، در یه حال یه خود کدر نشون میده. چرا؟ چون اجسامی که سر راهو بستن مانع شدن، خوب نمیذارن ببینیم. در حالی که اینطور نیست، ما هر جور کره رو که بچرخونیم اون جسمو همونجور صاف میبینیم، تفاوتی نمیکنه، در شفیف تفاوت حاصل نمیشه. این هم اشکال دوم که اشکال تصورش مشکل بود، باید تصور بکنیم. ظاهراً به اشکال سوم نمی‌رسیم، وارد اشکال سوم نمی‌شیم. ان شاء الله در جلسه بعد. الحمدلله رب العالمین.